من باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری آستارا. خدا نگهدار.
موفق باشین. خدا نگهدار.
ساعت 16:31 است. اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیوی گفتگو و شما شنونده ورزش بدون ویرایش هستید. برای ارتباط با ما میتونید از سامانه پیام کوتاه 30,000-35 و همینطور تلفن گویای 27-86-10-35 استفاده کنید. با ما در تماس باشین، نظرتون رو بفرمایید در خصوص موضوع برنامه. اولویت‌های آینده فدراسیون فوتبال چیست؟ موضوعی که در این برنامه بهش می‌پردازیم و ارتباط ما برقرار هست با سومین مهمان تلفنیمون، محمد رضا غفاری، رئیس هیئت فوتبال استان مرکزی. سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض کردم، منم خدمت سرکار عالی، همکارای محترمتون و شنوندگان عزیز در خدمتم.
خیلی متشکرم از شما. آقای غفاری، در مورد اولویت‌های آینده فدراسیون فوتبال صحبت می‌کنیم و شما عضو مجمعین، درسته؟
بله.
چند ساله؟
من این پنجمین دوره، ششمین دوره است.
بله. در این چندمین دوره‌ای که اشاره کردید، میشه واسه همون بگین چه نظارت‌هایی داشتید روی فعالیت‌هایی که رئیس فدراسیون و حالا شما رؤسای دیگر هم فکر کنم تجربه کردین؟ چه بله. نظارتی داشتین؟ چه اتفاقاتی افتاد؟ اصلا مجمع میتونه تأثیری داشته باشه روی فعالیت‌ها، نظرها و تصمیماتی که رئیس فدراسیون میگیره؟
درسته. ببینید، ما اول باید محدودیت ها و مقدورات ها در نظر بگیریم، بعد بیاییم اظهاراتی ها داشته باشیم. در زمان کنونی با توجه به تحریم های ظالمانه، خب خیلی کارا کنسل شده یا ابتر مونده. حالا مسائل مختلف هست که اینا همگان بهش آشنایی دارن. من فکر میکنم فوتبال ما با توجه به زیر ساختایی که باید بخش خصوصی و یا بخش دولتی درش ایجاد بکنه کم پیشرفت کرده. شما ببینید، هم از نظر باشگاه‌های حرفه‌ای، هم از نظر باشگاه‌های آماتور اونچنان پایدار نیستیم. این چند سال هستش که تونستیم یه سری سر و سامون بدیم به لیگامون، بتونیم پایه‌ها رو انجام بدیم. خب در اینجا میگم دیکته ننوشتم، اشتباه به قول معروف نداره، ولی وقتی دیکتر رو نوشتی اینو همه قان میدونه. از این جاها مشکلم هست که این برمیگرده به کل سیستم فوتبال، به فدراسیون فوتبال و تنها بر نمیگرده.
آخه ببینید، شما میگید مشکل هست بعضی جاها، خب ما الان در بحث مربی های خارجی فقط یک بار مشکل داشتیم که حالا بگیم یک بار یه اتفاقی افتاده، مسئله داره همینجوری پیش میاد.
نه ببینید، ما بعد از این که اون مسئله برای مربی‌های خارج، ببین اگر زمانی بود که ما تحریم‌ها نبود، من فکر میکنم اون مسئله اون مربی خارجی هم اصلا نه باز میشد نه مشکلی بود، ولی وقتی که تحریم بود فیفا نتونست طلبهای ما را بده و دلارم روز به روز حالا بر اثر باز عرض میکنم تحریم ها رفت قیمتش بالا یا پوند یا یورو، همین باعث شد که مشکلات عدیده پیش بیاد. البته گفتم امکان داره بعضی جا هم آدم روزی که نشسته با دوستی صحبت میکنه یه جایی هم اشکال پیدا بشه که بعدن در کشور ما این مشکل که پیدا شد خب یه ذری هم دامن زدم به قضیه. ببینید ما به جایی که بیایم نقد کنیم یا بهتر از نقد کنیم و انتقاد کنیم نه خورده بگیریم. متاسفانه بعضی از دوستان خورده میگیرن. نقد کنیم، راه حل بدیم، کمک کنیم. اگر این کارا بکنیم بله در آینده ما میتونیم تصمیمات خوبی بگیریم که حالا اون مشکلات هم در زندگی هم امکان داره آدم یه وقتا تصمیماتی میگیره که بعد در زمان خودش تصمیم مشکلی نداشته ولی بعد ایجاد مشکل شده، که این در همه جا خرد و کلان هست.
بله البته که سوال من این بود که شما در مجمع توی فدراسیون فوتبال نظارتتون چه شکلی بوده؟ حالا خودتون مثال زدین، من بحثم انتقاد نبود، فقط میخواستم بیشتر بدونم از این که یه مجمع چقدر میتونه روی تصمیمات رئیس فدراسیون ما تأثیر بگذاره، تغییر بده، بگه آقا اینجا غلطه اینجا درسته، این کار انجام ندیم.
تقویمی داره که در طول سال بایستی انجام بده، منتها این تقویم بازم عرض میکنم با شرایط روز و امکانات انجامش میسر هستید. اگر ما بتوانیم از نظر اقتصادی بتونیم کار بکنیم، اسپانسرها را جذب کنیم، درآمدزایی کنیم، بخش خصوصیمون را فعال کنیم، رقابت بین بخش خصوصی و دولتی نباشه، چون بخش خصوصی نمیتوانند در مقابل بخش دولتی قد علم کنند.
بله.
اونم در فوتبال ما بتونیم پخش تلویزیونیمون رو بگیریم، ما بتونیم کپی رایت درست بکنیم، اینا همه باعث میشه که از نظر مالی از نظر امکاناتی زیر ساختا خوب بشه و بعد بتونیم انجام بشه. پس یه بودش بود اقتصادیه، وقتی بود اقتصادی شما خوب شد میتونید دارید روی پایه ها کار کنید، سازماندهی کنید، ساختارهای هدفمند درست کنید و زیر ساختا بیاد بالا، کلاس های آموزشی برگزار کنیم، مربی های خوب تربیت کنیم، بازیکنهای خوب، فوتبالمون فوتسالمون پویا میشه.
بله آقای غفاری خیلی ممنونم از پاسخ شما، لطفا روی خط برنامه بمونید، میخواییم یک عزیز دیگری رو هم به جمعمون اضافه بکنیم. آقای دکتر رضا رضایی مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی گل ریحان البرز، سلام بر شما و وقتتون بخیر.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم شبکه پربیننده رادیو گفتگو ورزش بدون ویرایش.
متشکرم از شما که در این گفتگو شرکت میکنید. در خصوص اولویت‌های آینده فدراسیون فوتبال صحبت میکنیم، به نظرتون مهمترین تصمیمی که رئیس منتخب باید بگیره چیه؟
ببینید سکر خانم، بحث اساسی، خب خیلی از دوستان جناب آقای غفاری هم اشاره کردن، همه موضوعات الان متمرکز شده بر مسئله در حقیقت اقتصادی در فدراسیون فوتبال، ولی ما چگونه می توانیم یک تحول اقتصادی رو در فدراسیون به وجود بیاریم بدون اینکه سازوکارهای مناسب رو در واقع پیریزی بکنیم در بحث فوتبال کشور؟ برای اینکه در حقیقت فوتبال ما و فدراسیون فوتبال و تصمیم گیری در فدراسیون فوتبال یک فرایند رو به موفقیت باشه، ما باید یک برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم. در درجه اول به نظر من باید در این مقطع در واقع هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و به طور ویژه ریاست محترم فدراسیون یک برنامه بلند مدت و یک نگاه بلند مدت به فوتبال داشته باشن. ما هنوز در همه حوزه های فوتبال سرمایه گذاری دقیقی نکردیم، ببینیم که در واقع موضوع فوتبال بانوان هم همچنان مورد توجه ویژه و عادلانه قرار نگرفته.
اصلا ما حذف شدیم از رده‌بندی جهانی، یعنی کمترین توجه صورت نگرفته بود که تیم فوتبال ما با این همه ستاره حذف شد از
رده‌بندی. موضوع بر سر اینه که این نگاه در واقع تمام‌بین و پنوپتیک مستلزم استفاده از ظرفیت های پژوهشی، ظرفیت های تخصصی در حوزه فوتباله. ما فوتبال رو نمیتونیم منحصر بکنیم به ادبیات فوتبالی بودن و غیر فوتبالی بودن، چرا که فوتبال در پیوند مستمر و در واقع ریشه داری با بخش های متنوع یک جامعه، چه در عرصه سیاسی، چه در عرصه اقتصادی، چه در عرصه فرهنگی، چه در عرصه اجتماعی. ببینید سرکار خانم، شنوندگان محترم عنایت داشته باشن که ما اگر صحبت از تحول اقتصادی و برنامه‌های اقتصادی در حوزه فوتبال می‌کنیم، یکی از پایه‌های اساسی این موضوع اینه که بتونیم صنعت فوتبال رو درآمدزا بکنیم. اگر قرار باشه این صنعت فوتبال درآمدزا باشه، با نگاه‌های کوتاه بینانه نمی‌توانیم به این مسئله برسیم. الان بحث‌های متنوع و گسترده‌ای در رابطه با حق پخش‌های تلویزیونی گفته میشه در حوزه فوتبال، ولی پرسش اینه که آیا واقعاً فوتبال منحصر به همین در واقع محدوده حق پخش‌های تلویزیونی است؟ چرا در تیم‌های پایه و استعدادیابی در ایران هنوز آنچنان ایده‌های قوی و مستمری در واقع مطرح نشده، و اگر هم مطرح شده چرا تا کنون استفاده نشده؟ چرا مدیران ارشد، چرا کسانی که بازرگانی در حوزه فوتبال رو دارن هنوز نتونستن در مناسب شایسته خودشون در بخش های متنوع فوتبالی دیده بشن؟ اگرچه ما متخصصین کمی داریم در این حوزه، اما باشگاه ها چقدر از این فرصت های استفاده میکنن؟
بله،
ببینید ما نیازمند یک خرد جمعی هستیم.
بله.
که از همه حوزه ها، چه بانوان، چه در حوزه فوتسال و چه باشگاه ها، و در نهایت حتی خود دولت. ببینید ما تافته جدا بافته از دولت نیستیم، اگرچه در واقع اساسنامه فیفا و اساسنامه در واقع که اخیراً تصویب شد در مجمع عمومی، بحث این که دولت حضور نداشته باشه مطرح شده، خیلی هم مهمه، خیلی هم بحث مهمه، اما ارتباط ما با دولت و حاکمیت یک ارتباط مستمر و راهگشا خواهد بود. که عملاً در این مقطع ما یک فاصله ایجاد کردیم بین این دو که من فکر می‌کنم باید تحول اساسی انجام بشه.
بله، ما هم امیدواریم به این تحول. آقای غفاری، برگردیم به شما. لطفاً شما بفرمایید که رئیس منتخب مهمترین تصمیمی که باید بگیره به نظرتون چیه؟ آیا باید سریعتر تکلیف اساسنامه رو روشن کنه، طلبای ویلموتس رو پرداخت کنه، حالا دیگران رو، یا برنامه‌ریزی بکنه برای صعود تیم ملی کشورمون از پیش مقدماتی جام جهانی به مقدماتی؟
ببینید سرکار خانم، تمام اینا جایگاه خودشون رو دارن. یعنی یک زنجیری هستش که هر کدومشون نباشه از این دانه ها، این قابل قبول نیست. هم باید بحث اقتصادی باشه، هم باید بحث تیم ملی که الگو و نوک هرم فدراسیون فوتبال باید بحث بشه، دنبال کار گرفته بشه، خردگیری نکنیم. هم باید از اسپانسرهای مختلف، من یه چیزی را اشاره بکنم.
بله.
آقای دکتر رضایی درست می‌فرمایند. ببینید در کشورهای صاحب فوتبال فدراسیون‌هاشون مستقل هست، هیچ منافاتی با کمک کردن نداره. اگر دولتشون به خاطر مخاطبانشون به فدراسیونشون کمک میکنه اشکال نداره، میاد برای همون کمکی میکنه میتونه حسابکشی بکنه. متاسفانه در ایران میگن اگر فدراسیون مستقل باشه دولت دیگه نمیتونه کمک کنه یا نمیتونه حسابکشی کنه. چرا میشود؟ من شما به یه کسی پول میدید، میگید اینا در این پروژه ها خرج کن، بعدم میام من حساب کشی میکنم. این اصلا منافاتی نداره، تفاهم نامه امضا میشه. متاسفانه ما فکر میکنیم اگر نامی از دولتی بودن برده نشه، بعد دولت دیگه نمیتونه کار بکنه. چرا؟ میتواند دولت، میتواند کمک کنه به خاطر مردم، به خاطر مخاطبانی که اگر ما بخش خصوصیمون فعال بشه، کارهای آموزشی و علمیمون زیاد بشه، زیر ساختا، آکادمی ها، مدارس فوتبال. من اخیرا شنیدم ای لایسنس برای نونهالان هم میخوا باشه. خیلی از این پروژه باید استقبال کنیم که مربیان درجه های ما بتونن از 6 سال به بالا را آموزش بدن. خب اینا با نگرشی هستش که در فدراسیون فوتبال متولور باید بشه و ادامه پیدا بکنه و قوام و دوام پیدا بکنه.
بله انشالله. خیلی ممنونم آقای غفاری، رئیس هیئت فوتبال استان مرکزی. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، روز شما خوش.
متشکرم. خب آقای دکتر رضایی، برگردیم به شما و بحث رو ادامه بدیم. البته که به سوال بنده پاسخ ندادین که پرسیدم رئیس منتخب مهمترین تصمیمی که باید بگیره چیه. اگر همچنان نمیخواین پاسخ بدیم بریم سراغ سوال بعدی.
خواهش میکنم. ببینید خانم دکتر، من یک بحثی رو مطرح کنم در جنبه. اول از همه اینکه خیلی عذرخواهی میکنم از جناب آقای غفاری عزیزمون، بنده عرض سلام و احترام و عرض ادب داشتم خدمتشون، ولی متاسفانه روی آنتن نتونستم عرض ادب کنم، ازشون عذرخواهی میکنم و دست ایشون رو میبوسم به عنوان یک پیشکسوت حوزه فوتبال. خانم دکتر، بحث اساسی در رابطه با تصمیم گیری ریاست فدراسیون، بحث بر سر اینه که ما باید یک ماتریس استبلیوتی در حوزه فوتبال داشته باشیم.
بله.
پژوهش ها به طور عمده توی ماتریس استبلیوتی ما میتونیم تصمیم گیری بکنیم، یعنی یک وجود یک محیط حقوقی مناسب در درجه اول، یعنی اساسنامه، آیین‌نامه، دستور رهبرهای مسلط، وجود مرکز ملی فوتبال و تمرکزش بر فوتبال پایه، برگزاری دورهای آموزشی منظم و مستمر توانمندسازی داوران و مربیان، احراز کرسی‌های بین‌المللی، وضعیت نسبتاً مناسب فوتبال کشور در سطح آسیا و برگزاری منظم مسابقات در سطوح رده‌ها و رشته‌های مختلف فدراسیون، اصلی‌ترین نقاط قوت ماست که باید خیلی روش کار بکنیم. اما الان مثلا ما تو بحث احراز کرسی‌های بین‌المللی دیگه وارد به عنوان نقطه قوت در ماتریس استبلیوتی نمیتونیم بهش نگاه کنیم، بلکه به عنوان نقطه ضعف بهش نگاه کنیم. پس سلسله عوامل درونی ما، حالا اینها در نقاط ضعف درونی ما شامل ضعف در بازاریابی، جذب حامیان مالی و بهره‌مندی از حقوق اینترنتی و تلویزیونی هست، ضعف در اعمال مدیریت عملکرد در ارکان فوتبال کشور هست، ضعف در اجرای یک سیستم یک پارچه و نظاممند استعدادیابی فوتبال هست، بی بهره بودن فدراسیون فوتبال ما از یک سیستم اطلاعاتی و ارتباطی و بانک جامع اطلاعاتی فوتبالی هست، کم توجهی به استقرار مدیریت دانش در فدراسیون ما هست، افزایش رفتارهای غیر اخلاقی و خشونت‌گرایی در فوتبال و تماشاگران هست، کم توجهی به باشگاه‌ها به ویژه باشگاه بخش خصوصی هست، کم توجهی به شایسته سالاری و صلاحیت حرفه‌ای در واقع موضوعات دیگه از جمله عواملیه که به عنوان نقاط ضعف ما مطرحه. بنابراین ما بر اساس این پارامترها در ماتریس SWOT به این موضوع دقت بکنیم که این نقاط ضعف ما با برنامه در این حوزه ها در واقع برطرف بشه و اینها مستلزم یک نگاه بلند مدت. اما بحث ارزیابی عوامل بیرونی، سرکار خانم دکتر، حمایت دولت مطرحه، توسعه مرکز آرندی و توجه اساسی به تحقیقات مربوط به فوتبال خیلی حائز اهمیته. رسانه‌های جمعی ما،
خب توی برنامه که شما خیلی خوب دیدین دارین عوامل رو خیلی خوب کنار هم میچینین، یه باشگاه چقدر میتونه کمک کننده باشه، چقدر میتونه یه ابزار مثبت برای فدراسیون باشه که بتونه برسه به این دیدگاهی که شما میگین، به این مدل مدیریت کردن؟
به این مدل مدیریت کردن نیازمند یک تعامل دو طرف است. ببینید، رسانه خودش میتواند یکی از اصلی ترین پایه ها باشه به عنوان فرصت ها در تصمیم گیری. ما الان وقتی میخوایم مطرح بکنیم که باشگاه ها چقدر میتونن، من عملا به شما بگم به عنوان کسی که باشگاه حوزه خصوصی رو در حال حاضر مدیریت میکنم، باشگاه های حوزه خصوصی ما عملا ورشکسته هست بخواه خانم. یعنی اساسا ما باشگاهامون هیچ درآمدی براشون نداریم، به همین خاطره که تخلفات در حوزه فوتبالی خیلی بالا رفته. شما نگاه بکنید، عمدتا کسانی که میخوان در حوزه سرمایه‌گذاری بکنن دارن از کشور خارج میشن، یعنی اون کسی که به طور ناب به دنبال سرمایه‌گذاری و کسب درآمد از حوزه فوتبال هست، ایران رو یک بستر مناسبی نمی‌بینه. به همین خاطر مجموعه قوانین شناوری که در قانون‌های در واقع ملی ما به ویژه حوزه ورزش وجود داره، اینها باعث میشه که اونهایی که حالا حضور دارن در این فضای فوتبالی، یک فضای در واقع چون فقدان قدرت وجود داره، یک فساد در حوزه فوتبالی هم شکل بگیره و اینها خطرات بسیار بزرگیه. ما روی هواداری و مثلا تماشاگری چقدر کار کردیم؟ ما در سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار و استانداردسازی ورزشگاهامون و مدیریت ورزشمون چقدر کار کرد؟
آقای دکتر همه اینا بالاخره باید از یه جای شروع بشه، از یه نقطه‌ای باید شروع بشه و هر کس اون نقطه شروع رو در خودش و در حوزه فعالیت خودش ببینه. به نظرتون چقدر آن مدیران عامل باشگاه‌های ما در سطح کشور ورزشی هستن؟ حالا نمیخوام خیلی با جزئیات بگم، حتما فوتبالی هم باشند، اما همون ورزشی بودن و بعد در ادامه فوتبالی بودن، این خودش خیلی میتونه مؤثر باشه که بالاخره این یه چرخه مثبت شکل بگیره. چقدر الان به نظر شما ورزشی یا فوتبالی هن؟
ببینید من بارها در رسانه شخص خودم میتونم حرف بزنم راجع به این موضوع. خب من قبلا بازیکن منتخب غرب کشور بودم در حوزه فوتبالی توی دوران دبیرستان و اوایل دوران دانشگاه. این رو نمیتونیم ملاک قرار بدیم.
داشتن یه دید ورزشی فوتبالی در کنار یک دید مدیریتی ممکن است خیلی از مشکلات واقعا جلوگیری بکنه.
ببینید فرایند تصمیم گیری رو اگر مربوط بکنیم به یک در واقع کمیته ای از متخصصین، در مخاطب تصمیم گیری به نوزه ساده تر خواهد بود.
خب اون کمیته الان میشه مثلا مجمعی که توی فدراسیون قرار نظارت بکنه روی فعالیت های رئیس فدراسیون، ولی واقعا چه اتفاقی افتاد؟ آیا مجمع ما داره نظارت میکنه؟ ما هر بار با یک مربی خارجی وارد مذاکره تعامل یا مراحل بعدی میشیم به مشکل برمیخوریم؟ اگر نظارت میشه که نباید اینطوری باشه.
اجازه بدید من به یک نکته اشاره بکنم. صرف ورزشی بودن، ما ورزشکار داریم که الان بیش از این که به ورزش علاقه داشته باشه به ساخت و ساز علاقه داره. اساسا یه عده‌ای در حوزه فوتبالی فوتبال رو سکوی پرش خودشون به عنوان یک شخصی که میخواد در یک مبارزه اجتماعی یا سیاسی یا اقتصادی در واقع شرکت بکنه.
خب ببینید دوران فوتبالشون تموم شده، به هر حوزه‌ای میتونن وارد بشن، شاید خیلی اشکال نداشته باشه، اما این واقعا شاید توجیه مناسبی نباشه که ما بگیم خب از اون طرف همون کسی که اهل ساخت و سازه اشکال نداره بیاد اینجا الان به عنوان مثال کاندید انتخابات ریاست فدراسیون بشه.
موضوعی که من میخوام مطرح بکنم دقیقا همینه. موضوع بر سر اینه که اشتغال ما به فوتبال چقدره، ما چقدر از وقت شبانه روزمون رو به مطالعه در حوزه فوتبالی من مدیر عامل یک باشگاه خصوصی اختصاص میدم، یا کسی که میخواد توی فدراسیون باشه چقدر آشنایی با قوانین بین المللی داره؟ آیا فقط و فقط صرفا موضوع اساسنامه ها و ابلاغیه ها و احکام فیفا یا AFC هست؟ ما بروز نیستیم. ما چون بروز نیستیم و نمیتونیم، یعنی همزمان این متون رو شما یه بخش ترجمه در فدراسیون به نظرم اگر راه بیفته اون بخش ترجمه بتونه بروزترین دیتاهای مهم رو به دست مسئولین امر برسونه، ما نصف مشکلاتمون حل میشه. اساسا کسی که به اشتغال به کار دیگه ای داره و فوتبال در اولویتش نیست چگونه میتواند مدعی باشد که دلسوز فوتباله؟ ما این که بگیم آقا یک نفر مدیر ورزشی که کفایت نمیکنه، یعنی ورزشی بوده یا فوتبالی بوده، باید ببینیم اون کسی هم که اصلا ورزشی هم نیست آیا اشتغالش به فوتبال یک اشتغال 24 ساعته است؟ یعنی واقعا دغدغش دغدغه فوتباله، یعنی که نه اومده از فضای فوتبالی کشور استفاده کنه تا جای دیگه خودش رو مطرح بکنه، تا جای دیگه دیده بشه. تفاوت بین این دو تا شخصیت، ما اساسا باید به دنبال این بگردیم کسانی رو وارد حوزه فوتبالی بکنیم که دغدغه داشته باشن. ببینید وقت بسر اینه که چقدر تایم ما به این موضوع اختصاص پیدا میکنه. بله هر کسی میتونه به هر موضوعی و هر کاری اشتغال داشته باشه، ولی وقتی کسی که اولویت فوتبال یا فدراسیون فوتبال یا اصلا کار فوتبالی اولویت چهارم یا پنجمشه، چگونه میتواند نگران این فوتبال این کشور باشه؟ مسلما نمیتونه. بحث من سر اینه، این که ما بگیم مدیر فوتبالی الزاما باید بیاد، مدیر فوتبالی شاید اشتغال اولیش هم فوتبال هم نباشه و به کار شما و شما جالب نکته جالب ترتون که شما بهش عقل بدید که در بقیه حوزه ها کار کنه، اما در مسند کار فوتبالی بودن به نظر بنده مستلزم اینه که یک طرف واقعا اکثریت تایمش، اکثریت کنش های اجتماعیش، کنش های روزمرش به فوتبال اختصاص داده باشه. اون رو ما میتونیم یک آدم دغدغه‌مند در حوزه فوتبال ببینیم. در غیر این صورت فوتبالی ترین آدم ها هم بیاین، چون فوتبال اولویت اولشون نیست، کاری برای این فوتبال نخواهند کرد.
بله، البته خب مهمه دیگه اینکه دغدغه‌شون فوتبال بشه. آقای دکتر رضایی بفرمایید که شما در حوزه بانوان در باشگاه خودتون برنامه‌ای فعالیتی مد نظر دارید؟
در مورد یکی از اساسی ترین مشکلاتی که ما در باشگاه گروه ریحان داریم به طور اخر اینه که ما با یک تفکر بلند مدت وارد صحنه شدیم، ولی در حال حاضر سنگ‌های کوته بینانه در واقع به ما برخورد میکنه. یعنی ما مجبوریم از یک طرف در یک فضای بسیار کم عمقی حرکت بکنیم که کارهای روزمره باشگاه رو پیش ببریم، از طرف دیگه برنامه‌ریزی برای حوزه‌های بلند در واقع عمیق‌تر و بلندمدت.
منظورتون اینه که اولویت و هزینه ندارید برای خانم‌ها؟
اساساً به نظر من ما تنها باشگاهی هستیم فکر می‌کنم در ایران که در چارت سازمانی ما معاونت ورزشی آقایان از معاونت ورزشی بانوان متمایز شده است. یعنی ما دو تا معاون ورزشی داریم.
بله.
یه معاون ورزشی آقایون، یه معاون ورزشی بانوان.
فقط توی چارت یا نه الان معاون ورزشی بانوان رو هم دارید؟ شخصیت
والا چند نفر رو ما پیشنهاد دادن. ما خودمون درخواست کردیم که چند تا کارشناسان هم رو ما پیشنهاد بدن و ما ازشون استفاده بکنیم. الان تو مرحله مطالعه رزومه ها هستیم و فکر میکنم هفته آینده اگر خدا بخواهد ما معاون ورزشی بانوانمون رو معرفی بکنیم.
بله انشاءالله.
انشاءالله. من فکر میکنم اتخایی میکنم ظرفیت بسیار بالای ورزش بانوان، به ویژه اینکه شخص بنده بسیار بسیار اعتقاد دارم که وضعیت ورزش بانوان دست کم، نه تنها دست کمی از ورزش آقایان نداره، که در برخی از حوزه ها به مراتب بالاتر از ورزش آقایان.
خب اگه واقعا به نظرتون اینطوریه پس باید توی اولویتاتون باشه. اما نیست، شما الان بالاخره یه سری هزینه در نظر گرفتین، میگین باید امور جاری باشگاه بگذره. واقعا مگه چقدر ورزش و بانوان ما هزینه داره؟
خالصت یه اشتباهی فکر میکنم اینجا در بین بنده و شما شکل گرفته. اون اشتباه هم اینه که در حقیقت من گفتم ما یک طرف درگیر موضوعات روزمره ایم، یک طرف باید به مسائل بلند مدت باشگاه فکر کنیم.
پس شما الان درگیر این هستید که معاون ورزش و بانوانتون رو انتخاب بکنید، یه شخص شایسته رو انتخاب بکنید از بین اونهایی که معرفی شده و بعد انشالله دیگه شکل میگیره، شروع میکنن به فعالیت، تیمداری خواهید کرد، درسته؟
بدون تردید. اگر اولویت ما نبود تا هفته آینده اعلام نمیکردیم که معرفی میکنیم در واقع معاون ورزشی بانوانمون رو.
بله،
خیلی اهمیت داره سکو خانم دکتر، چرا که ما بر این باوریم که نه تنها پتانسیل بالایی وجود داره در این زمینه، که اساساً اگر قرار است باشگاه گل ریحان باشگاه فرهنگی ورزشی باشد، هم در حوزه فرهنگی و هم در حوزه ورزشی، اساساً این بانوان هستند که بیش از آقایان در جامعه اجتماعی ما، در جامعه بله. فرهنگی ما و در جامعه ورزشی ما تأثیر گذارن.
بله.
ما نمیتونیم یک نگاه مردسالارانه به این موضوع داشته باشیم. بنده خدمت همه بانوان ارادت ویژه دارم و امیدوارم خدمات باشگاه گل ریحان در این زمینه به حد سریعتر راه اندازی بشه.
انشاءالله. آقای دکتر حدود یک دقیقه فرصت داریم. بله. بفرمایید که رئیس فدراسیون آیندهمون که قرار انتخاب بشه 10 اسفند ماه، از نظر شما چه تعاملی، چه تغییری خوبه به ارتباطش با باشگاه های سطح کشور داشته باشه؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
بدون تردید باید ساز و کار اجرایی قدرتمندی شکل بگیره که باشگاه ها موظف باشند بیش از آن که درگیر موضوعات در واقع کوتاه نگر باشند.
بله.
درگیر موضوعات فدراسیون باشند و بدون مشارکت باشگاه ها بلا تردید فدراسیون فوتبال ایران موفق نخواهد.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر رضا رضایی، مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی گل ریحان البرز. متشکرم که در این گفتگو شرکت کردین. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
شما شنونده شبکه رادیوی گفتگو برای موج اف ام ردیف 103 ممیز 5.5 مگاهرتز هستین. بعد ما شنبه ها رأس ساعت 16 با ورزش بدون ویرایش. خدا نگهدار.